شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
قربان شما، ممنون. آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد مشکل خانوادگی صحبت کنم. من الان 32 سال هستم، همسرم 37 سالشه و 10 ساله که ازدواج کردیم. من فقط تنها مشکلی که حالا من یک ماه پیشم با اتون تماس گرفتم ولی متاسفانه خطاتون رو درست میکردیم، 5 دقیقه بعدش قطع شد، نتونستم کامل توضیح بدم بهتون. 6-7 سال فهمیده بودم که شوهرم به یه مادهی فکر میکردم تریاک باشه، اعتیاد داره به صورت خوراکی که اون رو میخورد، که من اولش واقعا سختم بود که بخوام به روش بیارم بگم و اینا، چیزی نمیگفتم. ولی دیگه کم یه بچه 3 سالم دارم، دیگه بچه‌مون به دنیا اومد، دیگه بعدش باهاش صحبت کردم وقتی که دیدم که این تقریبا داره هر روز میشه، بهش گفتم و اولا قبول نمی کرد این مسئله رو، ولی دیگه کم کم قبول کرد که این هستش. من با شما صحبت کردم، شما به من گفتین از این چیزایی که میگین این نمیتونه تریاک باشه، برو ازش بپرس به من بگو چیه، که دیگه تلفن من قطع شد. من بعد از اون موضوع باهاش صحبت کردم، گفت ازش پرسیدم که این چی هستش، به من گفتش این حشیشه، یعنی همون مثل وید میمونه، ولی خب این مثل اینکه به صورت شیرش هستش که به صورت خوراکی مصرف میشه. بعد من واقعا مثلا همیشه هیچ واقعا هیچ مشکلی تو زندگیم نیستش، فقط وقتی که میدیدم اینو مثلا مصرف میکنه متوجه میشدم، واقعا نمیتونستم مثلا هیچ رابطه خوبی باهاش داشته باشم. نمیدونم تصمیم درست چیه که بگیرم، فقط خواستم شما در این مورد مشورت بکنم.
آخه ببینید
من باید چه عکس العملی داشته باشم؟
نه ببینید، من و شما که قرار نیست یک مفهومی رو در ذهنمون بسازیم بعد بگیم باید باش چه کار کرد. به من این مهمه، به من بگید که فکر میکنید ایشون با خوردن این ماده چه تغییری پیدا میکنن، چه حالاتی رو تجربه میکنن، چه تأثیری در ایشون و در رابطهشون با شما و دیگران داره. شما چی میدونید؟
با دیگران که اصلا هیچی، واقعا نمیتونم چیز بدی بگم. من اینجا ایرانم مشاوره رفتم، هم گفتن حالا 3 سال پیش گفتن وقتی هیچ آزار و اذیت و هیچ کم بودی تو زندگی نداری، خب زندگی تو بکن تا یه چیزی ببینی مثلا، ولی واقعا هیچ کوتاهی در حق بچه مثلا در حق من، هیچ کوتاهی من نمیتونم بگم.
نه نه آخه نه، ببینید عزیز، نه نه، نگاه باز همچنان درستی نیست. من برگردم بگم که یه آدمی یک کوتاهی در حق من نمیکنه، کار بدی نمیکنه، ولی اگر در یک عملی انجام میده یا چیزی مصرف میکنه که اون خوب نیست، مضر، خطرناک، بده یا هر چیزی از این قبیل، اولا در بلند مدت بعدش تأثیراتی داره و الا چرا اون چیز بده، و دومی که حتی اونقدر کار خوبی که میکنه میتونست بهتر از این انجام بده. ببین شما میتونید به من بگید من میخوام روزی 1 کیلومتر راه برم، اونم با من 1 کیلومتر راه میاد، میگه تازه بیشتر بریم، ولی اگر ایشون فرض کنید اونو مصرف کنه میتونست روزی 3 کیلومتر راه بره که برای خودش خوب بود. حالا به همین جهت که من سوالم از شما این نیست که برای شما چیزی کم میذاره یا نمیذاره، حرف من این نبود که ایشون ممکنه، من ممکنه 1/100 ثروتمو به یکی بدم چون میلیاردر هستم اون میلیونر بشه. ولی این خیلی متفاوته با این که من بگم این کار کار درستی ها. حالا با سوال من از شما اینه که شما فکر میکنید این چیزی که او مصرف میکنه در او چه تغییری به وجود میاره، یا خودش مدعیش به او چی میده، فایدهش براش چیه یا ضرر و خطرش چیه؟
درسته.
شما چیزی میدونی؟
مثلا احساس میکنم تحصیل من خیلی دوست داشتم که ادامه بده، ولی مثلا حوصله‌اش نمیاد که مثلا درس بخونه، ولی از نظر کار هیچ تنبلی و کوتاهی نمیکنه. میدونی؟ خب من میدونم این میتونه بیشتر از این و به قول شما بهتر از این باشه.
خب آخه اینو فرض میگیری
مثلا نیستش.
نه نه ببینید،
صد درصد خودش نیست.
نه ببینید عزیز، خب باز با این است که ما فرض کردیم این چیز بده، من میخوام ببینم، چون گفتم شاید شما با یه دقت بیشتری به موضوع رو فرض کنید، اتفاقی بیفته، شما سفری برید، یه چیزی بشه، فرض کنید کسی مریض بشه، با سرعت مجبور شید برید، ایشون دو روز اون رو مصرف نکنه، من میخوام ببینم شما چه تغییری در ایشون با مصرف کردن یا مصرف نکردن میبینید، یا اصلا چون نمیدونید کی چی کار میکنه براتون مبهمه.
درسته. خب همین مسافرت، چون مشاورم از من اینو پرسیده بود، من باهاش خیلی مسافرت رفتم، مثلا خارج از ایرانم رفتیم 3 هفته اونجا بودی، یا دیگه حد اکثرش 1 ماه بوده، مسافرت های 1 هفته ای رفتیم که میدونم نمیتونسته به خاطر ممنوعیت توی فرودگاه ها اینا من داشته باشه با خودش، تغییر آنچنانی اصلا کرده. ولی مثلا من الان میگم آدم خیلی خونسردیه، من فکر میکنم مثلا اینو استفاده میکنه خیلی مثلا خونسرد میشه.
نه ببینید،
در شرایطی که باید عکس العمل نشون بده عکس العملش نشون میده، ولی کلا آدم خیلی خونسردی هستش. حالا فکر کنم یه درصدیش هم به خاطر مصرف همین باشه. نمیدونم جواب سوال درست.
نه 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 جواب سوال من نه. ببینید عزیز، من برام همچنان، اولا ایشون احتمالا شیره میکشه یا شیره میخوره در حدی که من میدونم، یعنی همون ماجرای شیرش رو میگیرن همون باید باشه، چون یه تفاوتای اونجا هست، البته بعض از اوقات هم یه ابداعات و ابتکاراتی میکنن. حالا حرف ایشون به شما این بود که چرا این کار رو میکنه و اگر نکنه چی میشه، شما میتونید باش حرف بزنید یا نه؟ یعنی خودش حاضره؟
من
اینو
ازت پرسیدم که منو ریلکس میکنه، منو آروم میکنه. من اوایل مثلا ما با هم 2 سال عقد بودیم، میگفت من اون موقع چقدر عصبی بودم، یا مثلا دعوامون میشد و اینا، هیچ وقت مثلا صحبت زیاد نمیکرد با من که بخواد مشکل رو حل بکنه. من همون شب که با شما صحبت کردم ازش پرسیدم، گفتم باشه من اینو دیگه استفاده نمیکنم، ولی یه آدم عصبی میشم. گفتم خب اگه تو عصبی بشی، خودت واقعا شخصیت خودت باشه، اون وقت میشه رو اون کار کرد که اونو درست کرد، چرا با یه چیزی بدتر خرابش کنی؟ فقط این جواب من داد.
بله ببینید عزیز، ببینید، بدون تردید ایشون داره از یه ماده مخدر استفاده میکنه و دو تا چیز اینجا مطرحه، یکی این که این مواد مخدر همه به ویژه در بلند مدت مضرن، بدن خطرناکن، یعنی این گرفتاری ایناست و الا به عنوان چیزی که بدش شناخته نمیشد. برخی از دوستان حتی درباره فرض کنید مشروب یا سیگار یا ماریجوانا ممکنه فکر کنن که مثلا با مصرفش چیزشون نمیشه. تمام مطالعات نشون میده همه اینا در بلند مدت روی همه اثر میذاره، حتی در کوتاه مدت تاثیر خودشو داره، ولی اگر تاثیر نداشت اونقدر حال اونام تغییر پیدا نمیکرد و همش هم مضر و خطرناک. حال اینکه فوایدی داره در یه زمینهای دیگری، یا فرض کنید لذتی به وجود میاره، شادی رو موجب میشه، فراموشی رو از اونچه که بد است سبب میشه، اون قصه دیگری است. بنابراین پس اشکال کار مواد مخدر همه اینه که مخصوصا وقتی به صورت زیادش و همیشگی باشه و حالتش اعتیاد باشه، که آدم مجبور باشه این کار رو بکنه و اگر نکنه به هر حال چیزایی رو به هم بریزه، از اون بابت زیان آفره. و دومش معمولا اینا با کم شروع میشن و بعدن بیشتر و بیشتر میخوان و بنابراین تأثیر رو کم میکنن و به خاطر مصرف بیشتر یا تغییر به یه ماده دیگه بدتر میشه. حرفی که شما زدید حرف درستیه که بیا فرض رو بر این بگیریم که تو اگر اینو استفاده نکنی با مشکلاتی روبرو میشی، قبول، ولی برای حل مسائل و مشکلات راه‌های بهتری که نه تنها زیان‌آور و آزاردهنده نیست، حتی جنبه مثبت و خوب داره وجود داره. پس بنابراین بیا از اون راه استفاده کنیم. من به جای اینکه فرض کنید و از طریق استفاده از داروها بخوام وزن خودم رو کم کنم، چرا نیام تغذیه بهتری بکنم، ورزش بکنم که حتی 10 سالم به عمرم اضافه کنم، از سلامتی و نشاط و انرژی بیشتری هم برخوردار باشم. بنابراین اون گفتگو رو میشه با ایشون داشت، ولی با توجه به نوع حرفا و استدلالایی که شما میکنید و پاسخهایی که ایشون یه جوری میده و بعدن حاضر نیست که به قول معروف سفره دلش رو کاملا جلوی شما پهن پهن کنه و هر حس و احساس خوب و بد و عقیده و نظر عجیب و غریب و مطرح کنه، یعنی همچنان در یه چارچوب بسته و محدودی بر اساس حرفایی که من از شما میشنوم حرف میزنه، خب به جایی نمیرسید. بنابراین دو تا راه دارید. یه راه این است که واقعا ازش بخواید برید پلوی یه نفر و با کمک اون آدم ببینید چه هست و چه راه‌های دیگری وجود داره و شاید خودش هم متوجه بشه که بهتر است اقدام دیگری بکنه. و دوم، اگر موضوع اونقدر براش مهم نیست که بعید میدونم و یا به هر حال مایل باشه، من حرفی ندارم باهاش صحبت کنم، برای اینکه عبت روی خط قصدم هست، برای اینکه باید مسئله روشن کرد. اما بریم سراغ خود شما. اینقدر بی خودی موضوع رو بزرگ و مهم نکنید، چون شما به میزانی که بزرگ و مهمش بکنید، از یه طرف ایشون رو به پنهانکاری بیشتر به یه نوع روش‌های دیگری وامی دارید، و یا اگر واکنش شما تند و شدید باشه و ایشون رو از شما دور کنه یا وادار به یه کاری بکنه که دوست نداره، میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. اینه که مادام که تأثیرات مشخصی مخصوصا به صورت بد و منفی نداره، شما هم باش همراهی کنید و کنار بیاید برای فهم بیشتر مسئله و حلش به گونه درستش. و الا با جمله این که من ناراحت هستم یا اصطلاحاتی به کار بردید که من در جهت ایجاد ارتباط با او مشکلات پیدا میکنم، اون رو بذارید کنار عزیز، چون اون کار درستی نیست. اون یک کمی بیشتر استفاده از نگرانی خودتون و به دست آوردن و گرفتن کنترل زندگی او هست و او میتونه کار دستتون بده. اونم تازه بعد از 10 سال ازدواج، فرزند 3 ساله داشتن، البته سنهای هر دوتون کم بوده، ولی همچنان اونم یه ذره جای گفتگو داره. اینی که من فکر کنم به جای این که بیاد بگید خب من یه موضوعی یا یه دلیلی یا به نظر من یه بهانه‌ای پیدا کردم که حالا میتونم بالای سرش بیستم، تو سرش بزنم، اونو ول کنید عزیز. اصلا شما ناراحتی دارد، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه ماده مخدر بدی رو در استفاده میکنه، شما با فشار آوردن فقط او رو بیشتر به سمت همون ماده مخدر به خاطر ناراحتیاش و چیزهای دیگه وامی دارید. شما الان توی رابطه هستید، ازدواج هستید، فرزندی از او دارید، زندگی زناشویی دارید، میگید هم که اوضاع خوبه، که حتما هم چنین. بنابراین جایی نداره که شما اینو عدم کنید و مثل اینکه آدم برگرده بگه من هیچ اشکالی ایرادی در خودم و زندگیم اینا نمیبینم، ولی مثلا یه خالی رو دستم کوچولو هم از پام بردارم حالا همه زندگیش بشه. نه، اینم ول کنید، یعنی دست از این بازی برداری، چون به نظر من یه مقدار نوع حرفای شما دنبال یه آدمی است که یا میخواد همه چیز دیگه خوب خوب باشه یا همه چیز در اختیار و کنترلش باشه، یا این اومده موضوع بهانه کرده برای چیزای دیگه ای که خیلی جرأت ابرازشو نداره یا مطمئن نیست درست و غلطه ازش استفاده کنه. من اونو درست نمیبینم. یعنی شما حرفتون به همسرتون اینه که من از این موضوع ناراحتم، احساس خوبی ندارم، نگرانم و دلم میخواد این مسئله به درستی حل بشه، اما من همچنان تو رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، با بچه هستم، برفرض که این کارو بکنی یا نکنی همچنان برای من همون هستی که هستی و دوستی من و ارتباط من با تو همینه که هست. نرید سراغ این که من حالا احساس بدی میکنم به خاطر اون نمیتونم مثلا به تو نزدیک بشم. از این دست از این بازی بردارید اگر بازیست، و اگر واقعا چنین نیست نکنید عزیز. شما نمیتونید بگید چون بچه من درس نمیخونه یا بچه من فرض بفرمایید که زیبا نیست پس منم دوستش ندارم. با همسرتونم این کارو نکنید. شما اگر او رو دوست دارید، او رو همین جوری با همین عیبش بپذیرید. از این راه خیلی خیلی زودتر و بیشتر و بهتر میتونید او رو کمکش کنید که به راه بیاد و خاطرش آسوده بشه که من رو دوست داره با وجود این عیبم، تا اینکه به خاطر این عیبم داره منو پس میزنه و مسئله داره، مخصوصا وقتی که تأثیر مشخصی اونطور که شما بتونید ثابت کنید فعلا نداره. من اصلا قبول ندارم که تأثیر بد و منفی نداره، حتما داره. بنابراین عزیزی ذره عاقلانه، واقع بینانه، مهربانانه همراه با او، کنار او بمونید برای حل مسئله و ببینید از کجا میتونید موفق بشید. اگر کمک بگیرید بهتره. صحبتهای منم یکی دو بار بشنویدش، دلیل دارم، برای که میخوام توی سیستم ذهنی شما ذره جا بیفته از اون سیستم فکری خودتون که به نظر من در بلند مدت مفید و سازنده نیست بیاد بیرون، و امیدم این است که همسرتونم اون رو متوجه بشه و کمک بگیره و خودشو خلاص کنه و از عواقب بد و منفی بعدیش که حتما پیدا خواهد شد بتونه خودش و خانوادش رو دور کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم، اگه اجازه بدید.
بر روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم.
صحبت رو متشکرم، ممنون.
شنگ کنش من با ما باش.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
سعید بهار ریال استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریال استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست، 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگست، 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست، 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو با قد دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیر
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omibazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omibazaar.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری دات کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو آقای دکتر
بفرمایید.
آقا من سوال دومم در مورد فرزند دوم بود. الان مدت اول که فرزند اولم به دنیا آمده بود، چون خیلی بچه سی بود و کولیک داشت، اصلا تا 6 ماه خیلی اذیت میکرد و اینا، اصلا من فکر فرزند دوم نبودم. دیگه حالا با سیدی های شما آشنا شدم و صحبت های شما را میدادم، خواستم نظرتون راجع به فرزند دوم با این حالا توضیحاتی که خدمتون عرض کردم.
شما میگید فرزند اول تو الان چند سالشه دقیقا؟
دقیقا 3 سال و 9 ماهشه.
خب فاصله های یه ذره زیاد شده عزیز، یعنی باید زودتر اقدام میکرده، چون باید همین خطر اون فکرها وقتی که خیلی سر جای خودش نیست همینه. اگر شما
حقیقا خطر این فکر را باعث شد، من وقتی بچم 1 سالش بود یه بچه رو سخت کردم انقدر که منو اذیت میکرد، ولی بعد اون دیگه واقعا همین حرفای شما گفتین رو سعی کردم انجام بدم، چون اینجا با یه مشاور صحبت کردم، به من این چیزها رو تقریبا گفتن، سعی کردم بپذیرم تا وقتی مشکل حادی برام پیش ورده، ولی دیگه دیر فهمیده بودم.
حالا
که این کارو کردم اصلا فکر کردم یه روزی مثلا یه بچه دیگه بخوام، ولی الان مدتی تو فکرشم و وقتی که مثلا سرم هم آب شد و اینا خیلی دلم میخواد که میگم یه تصمیمی بگیرم که چند سال آینده پشیمون نشم، نگم مثلا چرا تنها مونده یا چرا یه بچه دیگه نیاوردم و دیر.
نه آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا گفتم با نظام استدلالی شما ذره مثلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما و نگرانی های شما درست و زام بد می شد، شما می خواستید چه کار کنید که بچه دوم رو نخواستید؟ چون مطلب رو گفتید، شما که یه بچه از ایشون دارید، ای تو ازدواج بمونید با یه بچه است، ای جدا بشید یه بچه است، پس صلاحتون بود که دوتا بچه باشه، حداقل بچه ها آسیب نبینه. یعنی میخوام بگم
این موقع اینو نمیدونم.
خب همین دیگه. یعنی میدونید میخوام بگم عزیز، چرا من گفتم یه مقدار برخی از اوقات ما یه موضوعی رو بیش از حد مهم میکنیم، حالا مهم کردنش یه مسئله است، ولی تعمیمش بدیم به جای دیگه و کار دیگه. من مواردی بوده از قبل میدونم یه ده حتما با حرف من مخالفن و حقم دارن، لطفا و حتما هم مخالف بمونن. من مواردی بوده که افراد پلوی من اومدن، البته من با شناخت نسبتاً کاملی ازشون، هر دو در یه سنی بودن که دیگه اینکه اگر جدا بشن که احتمالاً می‌شدن و برن ازدواج دیگری پیدا کنن، دیگه بچه نمیتونستن داشته باشن یا فاصله اینقدر بود که نمیخواستن، خودشون هم مطمئن بود. با وجودی که احتمال جدایی بود، نه حتمی، با احتمالش بود، حرف من این بود که خب بخواید بچه دومتونم با این فاصله مناسب بیارید که اگر ماندید با هم چه خوب، اگرم جدا شدید حداقل هر دو تکلیفتون درباره بچه روشنه و ضمناً به بچه ها هم آسیب نزدید. و تازه بچه تک بعد از جدایی و طلاق آسیب خیلی بیشتری میتونه ببینه تا تا وقتی خواهر و برادری داره. کار رو مشکل میکنه ولی در برخی از موارد درسته. عرض کردم اگه کسی با این حرف من مخالفه لطفاً و حتما مخالف بمونه، ولی چون من اون موارد رو میشناختم و تقریبا دو تایی از این دوستان، اولا یکیشون مون یکم جدا شد، ولی هر دو رو من چون بعداً به هر حال باشون ارتباطی داشتم، بسیار از انتخابشون راضی بودن که حالا حداقل چه اونی که ماند که فکر اصلا علت ماندن اومدن بچه دومه، و اونایی هم که جدا شدن چون وضع مشخص بود، حرفشون است که ما حالا تکلیفمون هم در مورد بچه روشنه، هم هر دو هم با کسی به صورت جدی هم درگیر نشن، چرا ازدواجی چرا که حتی ازدواج بکنن. بنابراین به اون دلیل مسئله دارم. حالا اگر این حرف منه، اگر هر دوی شما دلتون بچه میخواد، اگر امکاناتشو دارید که به نظر میرسه دارید، صاحب فرزند بشید. فاصله زیاد شده ولی ارزش شده. ولی اگر یکی نمیخواید و ضمناً به هر حال امکاناتش هم به هر دلیلی از نظر روانی یا ارتباطاتتون که به نظر چنین نمیرسه ندارید، موضوع منتفی است. ولی بیخودی این بازی رو ادامه ندید. و ضمناً هم عرض کردم ما قرار نیست بیام برای خودمون در دنیای حساسیت‌های درست کنیم. من خاطرم هست اون زمانی که دوران کودکی ما بود، مثلا یه کسی بود در اون منطقه میگفت وقتی شما بگید گوجه فرنگی من جیغ میزنم. حالا کاری ندارم به این که این بازار نباید برای خودمون یه مفاهیمی رو درست کنیم، یه موضوعی رو علم کنیم و بعداً با اون فکر کنیم حالا باید به نوعی دیگران رو به توجه به اون و یا رعایتش موظف کنیم. کوتاه سخن، اگه هر دو میخواید، اگه هر دو دلتون میخواد داشته باشید، اقدام و فرزند دوم بکنید. اگر هر کدام نمیخواد یا یکتون نمیخواد، موضوع منتفی است. این که فرزند قبلیتون به هر حال مشکلات جهاز هاضمی داشته معلوم نیست که دومی داشته باشه. تازه امروز هم اگر با سرعت تشخیص داده بشه که ظرف اون هفته اول میشه فهمید، با تغییر شیر یا به هر حال گرفتنش از شیر خودتون و استفاده از شیر دیگه، خیلی از اوقات میشه مشکل رو حل کرد. بنابراین به نظر من در این باره مسئله خواستن هر دوتون و امکاناتی است که دارید که امیدوارم چه این باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه دارم یه سوال در مورد پسرم بپرسم اگه وقت
هست. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، فقط مشکلی که با پسرم داره اینه که الان با این سنی که داره شبا تنها تو اتاقش نمیخوابه. اونم دیروز یه رادیوتون رو گوش میدادم، فرمودین که اینو 3-4 ماه من جدا نکردم از خودم به خاطر این مشکل کولیکی که داشت، همش پیش خودم تو بغل خودم همش باید صدای سشوار میخوابید، برای همین پیش دمون بود. الان فقط میگه مثلا مشکل نه که میگه من از شب بعدم میاد میخوام بازی کنم نمیخوابم، دیگه به زورم میخواد بخوابه و داستان کلی براش میخونه، ما باید پایین تختش بخوابیم یکیمون. خواستم ببینم اینو چیکار باید
نه بخوابه. آخه یکیتون تا کی بخوابید؟ فقط بخوابید که او بخوابه یا بعدم بمونه؟
نه اون میخوابه دیگه، من پا میشم میام بیرون.
نه حالا اون اونقدر اشکالی نداره. نه اگر هست بیخودی به همش نریزید. نه کاری به کارش نداشته باشید، کنارش نباشید، جدا ازش باشید. حالا که اینجوری شده برای بچه های کالیکی به دلیل آسیبی که میبینن به هر حال اون امنیت و آرامش رو هیچ وقت پیدا نمی کنن. به همین جهت است که اونا یه مقدار با این وضعیت میاد عزیز، یا این چیزایی که میفرمایید نه دلیل نه به همش بزنید تو به همش برسید. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دستتون رو میبوسم.
لطفا محبت
دوباره متولد شدم.
متشکرم. ممنون از محبت. مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
حالتون خوبه دکتر؟
من خوبه خوبه. منم همینطور. بفرمایید.
دکتر من خواستم راجع به خودم صحبت کنم، فقط اینکه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، سریع دمد خودم میگم. من 30 سال سن دارم، بعد لیسانس گرافیک دارم، الانم به طور حرفه‌ای 2 سال تصویرگری کتاب کودک انجام میدم. بعد به خاطر حالا رزومه کاری که داشتم و کارم خوب بود تو خود دانشگاه الان دارم تدریس میکنم.
ببخش از این میتونم خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنین؟
چش من خیلی صداتون
رو ضعیف
دارم.
نه منم همینطور. نه خیر حالا نوبت شما. سلام، حالی که داریم با هم حرف بزنیم فقط بلندتر صحبت کنیم. ضمناً اگرم میشه کاری کرد که صداتون شفافتر باشه انجام بدید. البته این صدای شفاف هم از اون حرف ها سال دست اوکی
باشد، بلندتر صحبت کنم. خیلی بهتر شد.
خیلی بهتر شد. حالا که قطعتون کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله بله، همینو میخواستم بگم. دوستا من فرزند آخر و ششم هستم. بعد با خواهر بزرگتر از خودم حدود 6 سال و خواهر دیگه هم حدود 3 سال اختلاف سنی دارم. بعد باید بگم که سریع بگم که من توی خانواده بزرگ شدم که پدرم حدود 20 سال اعتیاد به مواد مخدر داشت. بعد و یه جورایی تقریبا وسواس رو توی خانواده ما همه دارن، یعنی پدرم وسواس چکینگ داره، یکی دیگر از افراد خانواده وسواس شستشو فکری، شمارج، کلا یه پکیج خیلی کامل از وسواسی. بعد اینکه بعد یه چیزی که بگم اینه که من تا حدودا تا قبل از 23 سالگی کلا هیچ رابطه با هیچ کسی نداشتم. بعد از 23 سالگی وارد رابطه با یه آقای شدم که وقتی که توی شرایط قرار گرفتم، خودم رفتم، ولی وقتی توی شرایط قرار گرفتم یه جورایی این نمیتونم بگم شکل تجاوز، ولی خب تقریبا به زور بود. بعد من اون موقع دانشجو بودم، خب خیلی ضربه سنگینی خوردم. بعد ولی تنها شانسی که آوردم این بود چون که تو دانشگاه بودم و در ارتباط با دوستان بودم و در تعامل با اونا، خب کار احمقانه ای نکردم و یه جورایی این قضیه تموم شد. تموم که نشد، من کمرنگ شد برام، ولی خب همیشه این قضیه بود با من. بعد این قضیه
در کدام قضیه ببخش؟ اون رابطه
بحث مثلا
نه متوجهم، نه اون آسیبی که دیدی رو یک بار بود تمام شد یا اینکه ادامه پیدا کرد؟
نه همون یک بار بود، یعنی من بعد اینکه این اتفاق افتاد دیگه هیچ ارتباطی با اون آقا نداشتم و خب خیلی تو شرایط بدی قرار گرفتم و افسردگی. ولی خب اشتباهی که کردم این بود که در پی درمانش نرفتم و بعدش با یه آقای حدود 3 سال دوست شدم که توی رابطه با اون که قرار گرفتم بیشتر آسیب خوردم، به خاطر اینکه و یه چیز دیگه هم که هستش دوست این بود که من هر وقت با این آقا که از که باش دوست بودم وارد رابطه جنسی می شدم همیشه بعدش گریه می کردم، یعنی گریه خیلی بد و خب یه جورای اصلا اونم دیگه کلافه شده بود. بعد کلن بعد از این که با این آقا تمام کردم و رابطه خودم تمام کردم، بعد از اون وارد رابطه با هر آدمی که شدم، اول که وارد رابطه می شدم یعنی دوستی که داشتم، به شدت آدم هیجانی بودم، یعنی خیلی همه چی برام جذاب بود، خیلی هیجان داشتم و اون طرف وقتی منو می دید گفت خب این خیلی خوبه، مثلا خیلی همه چی اوکی، تو خیلی دختر خوبی هستی، خیلی هیجانی، پرش شر و شور. ولی وقتی که یک بار با هر کسی میخوابیدم بلا فاصله خودم کات میکردم رابطه رو، یعنی تو خودم تموم میکردم.
آیا اون گریه رو باز همچنان داشتی عزیز
جان؟
اون گریه ای رو که بعد از رابطه داشتی با اونام داشتی؟
اگر که مثلا وقتی که رابطه جنسی داشتم طولانی میشد برای اینکه حالا اون شخص ارضا بشه، یا حالا مثلا خودم که اصلا هیچ وقت به اورگاسم نرسیدم، خب آره اون حالت لرزش بدن و گریه، نمیدونم شاید هم خب جاهایی خوندم که شاید یکم نشانهای اورگاسم میده، ولی خب فکر نمی کنم، نارضایتی بود یه جورایی.
من میخوام فقط برام یه سوال مطرحی که با اون آدم اونجوری که من شما رو فهمیدم همیشه بعد از رابطه جنسی گریه میکردین، این آدمایی که بعدن میامدن، فقط برای من گریهتون مطرحه، بعد از رابطه جنسی با اونا گریه میکردید یا فقط با اون آدم؟
با اون آدمی که 3 سال باش دوست بودم اکثر اوقات این حالت بود، ولی بعدن که توی رابطه با آدمای دیگه بودم گاهن اتفاق میافتاد. ولی میدونید که من کلن آدمی هستم که خویشتنداری به شدت پایینی دارم و خیلی هیجانیم و از طرفی یک منتقدی که درونم دارم که منو اصلا سلف بلیمینگم بالاست، یعنی سرزنشگری خیلی بدی دارم و دوتو همیشه توی این چند سال تو روابطم من دوچار یه تعارض بودم، یعنی یه تضاد خیلی وحشتناکی داشتم، یعنی از یک طرف من آدمیم که سکس رو دوست دارم، خودم آدم هاتیم، ولی وقتی مثلا میرم و تو شرایطش قرار میگیرم اصلا نمیذارم اون لذت ببره، نه خودم یعنی اصلا چیز رضایت بخش نیست. بعد بعد از رابطه که خارج میشم یه اون طرف اصلا من یه ساید دیگه از خودم رو نشون میدم و شروع میکنم به خود تخریب طرف مقابل و کوچیک کردن خودم. یعنی میتونم بهتون اینجوری بگم رابطه نبوده که اصلا بعد یک بار که من خوابیدم پایدار باشه، یعنی اصلا نشد.
درگیر ببخش از درگیر بحث و گفتگو باشون میشدی یا چه میکردی؟ فرض کن یه رابطه تمام شده، معمولا مثلا برای بیشترشون یا یه نمونه برجستش با اون آدم، فرض کن یکی دو ساعتی هم فرصت بود، چه میکردی؟
متوجه
شدم
موقع که پیشش هستم یا بعد از
نه هنوز وقتی اونجا هستید رابطه جنسیتون تمام شده، شما چه میکردی؟ خود تخریبی در کجاست؟ یعنی چه میکردی عزیز؟
آهان همین دوشه، اون لحظه که مثلا من رابطه دارم و تو شرایط هستم خوبم، یعنی اوکیم، میخندم، انگار که زمان برای من اونجا استوب میکنه، ولی بلا فاصله که از شخص جدا میشم و میام توی اتاقم و نگاه میکنم به اینکه خب من چی کار کردم، فکرا میاد، رانیمیشن ها میاد، نشخارا میاد، دو دختر بری هستی، تو نباید این کار میکردی، اشتباه کردی. بعد حالا شروع میکنم به اون شخص پیام میدم، یه جور ارتباط برقرار میکنم و اونو متهم میکنم، انگار که من همیشه فکر میکنم وقتی وارد رابطه میشم نقش قربانی رو دارم.
یعنی حرف متوجه شدم، ولی این ماجرا یه ذره پیچه بیشتری داره. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم دارم. شنگ رجمن با ما
باش.
مرسی، اونجا هم قرد.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
الو
اوکی بفرمایید. بذار شما دلتون میخواد چیز دیگه بگید، من چند تا سوال ازتون دارم.
فکر کنم شما
بپرسین. ببین عزیز، یک کمی دقت کن و جواب منو بده. معمولا حالی که تو داری عزیز نتیجه یه آسیب پنهان شده کودکیه، یعنی یه اتفاقی در کودکی تو افتاده، ای بسا همشو یا قسمتی از اونو پنهان کردی، اینی که داره به این صورت خودش رو نشون میده. البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. چی یادت میاد از دوران کودکیت و اینکه از نظر جنسی چگونه ممکنه مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته باشی یا کارایی کرده باشی؟
نه نه دکتر، همچین چیزی نبوده. یعنی چیزی که بخوام بگم که توی بچگی سوء استفاده ای بوده، نه نبوده.
بذارید من اول یه چیزی رو روشن کنم بعد برمیگردم. شما به من گفتی شما بچه ششم هستید یا سوم؟
نه نه بچه ششم و آخر.
خب
من
سه
برادر و دو
خواهر. خب همین، آخه شما دو تا خواهراتون گفتید 3 و 6 سال بزرگترن، برادرا چی؟
اونا بزرگتر از من هستن. من برادر بزرگترین برادرم حدود 14 سال اختلاف
سنی دارم. بله. ببین عزیز، حالی که شما بیان میکنی نتیجه معمولاً، حالا بخصم با ترکیبی که مطمئن شم، نه نتیجه یه اتفاقیه و البته میتونی کاملا فراموش کرده باشید. یعنی این چیزی که شما میگید حرف درستیه. بله بله احتمالش هست و تو هیپنوتیز اینو میشه بیرون آورد عزیز. بنابراین به نظر من برای این که حداقل اون قسمت از ماجرا روشن بشه باید این کار کرد. حالا برمیگردم، یعنی اگر شما قبلا حتما یه خانم روانشناس باشه، اگر ایشون با من موافق هستن و حاضرن و میدونن چه کنن، شما رو ببرن توی هیپنوتیزم ببینه چی یادتون، برای که این باید برگرده به کودکی شما و بعدن آنچنان یا سنگین و شدید بوده یا اینقدر به هر حال تکرار شده که شما اون قسمت از سیستم رو بستید، یعنی کاملا نسبت بهش بیخبرید ولی اونجا هست. حالا به من بگید که آیا شما در دوران کودکیتون از کی یه مسائل جنسی رو متوجه شدید و از کی، آیا هیچ وقت حرفی یا شنیدنی یا دیدن رابطه جنسی رو به این شکل و فرمی جا داشتید؟
ببینید دکتر، اگر که درست میگم چون واقعا یادم نمیاد، ولی مثلا این همه، حالا نمیدونم همه، ولی حدودا توی سن 6-7 سالگی یادمه که خب من همیشه همبازیام پسر بودم. یعنی مثلا با دخترها بازی نمیکردم، همش با پسرها بازی میکردم. حتی فکر میکنم اینطور سن نوجوانی هم بود، یعنی من همش با پسر بازی پسرانه 7-5 باشون بازی میکردم و همیشه هم توی اون گروه من از اونا سرتر بودم، با این حال که دختر بودم. بعد یادم که مثلا 6-7 سالگی از این مدل خاله بازیه که تو بشو شوهر من میشم زنه تو اینا، یادم یه صحنه هایی که مثلا ما روی تخت با یکی از پسر اقوام که الان هم ازدواج کرده. خب آره یادم یه سری چیزای اینطوری بود.
مثلا چی بود؟ مثلا چه میکردی؟
ببین مثلا یادم که مثلا اون شوهر من میشد، ما میرفتیم میخوابیدیم رو تخت و یادمه که مثلا یکی دوباری دستشو مثلا برده بود زیر پیرهن من، حالا مثلا چیزی رو لمس کرده بود، کاری نکرده بود، فقط در حد مثلا تاچ کرده.
خب همونا کافی عزیز برای بچه. چند سالتون؟ اون چند سالش بود؟
بعد دوشو یادمه که مثلا همون لحظه که این اتفاق افتاد ما پانسیون داشتیم، مامانم داشت اون موقع گلا رو آب میداد، بعد یهو دید منو توی اون لحظه و اصلا یه جور خیلی بدی داد زد سر ما اصلا فرار کردیم. مثلا یادم این صحنه. بعد یه چیز دیگه هم که بود اینکه من بچه که بودم میترسیدم توی اتاق بخوابم پیش مثلا خواهرام. یادم این مثلا اینکه دوباری که از خواب بیدار شده بودم رفته بودم پیش مادرم بخوابم، اونها اتاقشون دیگه ای بود، مثلا مادرم رو لخت دیده بودم. یا مثلا حتی تو همین چند سال پیش دانشگاه که من نرفتم تو اتاق، مثلا من یه اتاق جدو داشتم کار میکردم، حالا به خاطر جوجمانم تا دیدم میشنیدم صداهایی که از مادرم میاد و همیشه مادر من توی روابط جنسی اصلا راضی نیست، من صداها رو میشنیدم.
خب اون دیگه عزیز
یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم من الگوی زندگی مادرم بوده، همیشه احساس میکنم مادرم یک آدمیه که قربانی شده، فدا شده برای ما و خب پدرم همیشه نقشی دادم خودخواه منفی که فقط فکر خودش بوده. آخه واقعا من جوریه، این همچین آدمیه. بعد من قشنگ از اون مادرم الگو برداری کردم.
نه شما ایدنتیفیکیشن تو با مادر انجام دادی عزیز. شما وقتی درگیر رابطه جنسی میشی در حقیقت سیستمت وارد اون حالات یک کمی هیجانی میشه، میشی مادرت و اون مردم میشه پدرت و بنابراین بعدن ناچار به او حمله میکنی برای که میخوای انتقام مادر رو از پدر بگیری.
بعد دو تا چیز میخوام بهتون بگم. یکی این که دکتر در مورد این خویشتنداری پایینم، من یه کارایی کردم دکتر که اصلا باورتون نمیشه، من آسیبایی خوردم از این خویشتنداری پایینم. حالا غیر از بحث مثلا دقابطی که داشتم، در زمین که من خودم رو توی موقعیت های قرار میدم که همش میخوام با خودم در تعارض باشم. مثلا خیلی اتفاق افتاده که من پول داشتم توی جیبم زیاد، ولی دقیقا رفتم توی شرایطی تمام پولم رو، چون شیرین شکلات و کیک و اینا زیاد دوستم، مثلا خریدم تا آخرین پولم رو خرج کردم، در حدی که من پول نداشتم برگردم خونه، یه بارون شدید. بعد اون لحظه استدلالم اینه که خب ببین بقیه چقدر احمقن، تو داره بهت خوش میگذره. یا مثلا گاهی اوقات با علم، مثلا توی یه شرکتی کار میکنم با علم به این قضیه که با اتاق ظرف تو توی ماکروفری که توش پلاستیک بذاری ماکروفر میسوزه و این اتفاق افتاد. البته اونا من اخراج نکردم، ولی خب من چند وقت بعدش داوطلبانه از اون که اومدم بیرون. یعنی یه سری اصلا کارهای اینجوری انجام میدم که بعدا که خودم میشونم فکر میکنم میدم واقعا من اصلا چرا این کارا رو میکنم.
یه سال از نظر ظاهر و زیبایی و اندام حال عادی داری، خوبی، حالت مردونه داری، چه هست؟
از لحاظ ظاهر اینا دکتر خوبم، یعنی من دختر به نظر خودم، حالا این چیزی که دیگران میگن از لحاظ هیکل و زیبایی و اینا چیزی کم ندارم، خیلی هم جذاب و به نظر همه پرشعر و شورم، ولی من اینو میدونم که سالهاست من افسردگی دارم و الان که دارم با تون صحبت میکنم دکتر، حدود تقریبا یک ساله من رفتم پیش یه مشاور خانوم و یه روان درمانگر که خب دارم درمان میشم و تقریبا از قبل عید تا حالا من تمرینامو شروع کردم، با من CBT داره کار میکنه و خب دکتر هفته پیش که رفتم پیشش و یه چیزا رو برش توضیح دادم به من گفت درمان شدی. یعنی خب نظر خودم هم همینطوریه، من از لحاظ شناخت درمان شدم، ولی دکتر هنوز رفتارام بده.
نه بذارید من یه سوالی بکنم، تشخیص ایشون رو شما چی بوده؟
ببینید تشخیص ایشون اینه که من یعنی یه تستی از من گرفت، تحول درمانی جفری یانگ، و به من گفتش که تو آسیبای شدید زندگیت از همین خویشتنداری پایینته، سلف دیسیپلینت پایینه، خود انضباطیت و همش خودتو در شرایطی فرمی، و این که میگفت تو خودتو دوست نداری، یعنی حرمت نفس نداری.
نه اینکه شما دشمن خودتونی توش تردید نیست، یعنی شما اون تضاد دارید و بنابراین خطرناکه. اینکه به خاطر اینکه خودتون دوست ندارید خودتون دست کم میگیرید، اونو متوجه هستم، حالت سلف دیستراکشن و خودتباهی هم از اونجا میاد، ولی نام این یه مقداری بوردرلاین پرسونال دیسوردر هم هست، یعنی یه شخصیت ناپایدار یا شخصیت مرزی یا مرضی عزیز، یعنی شما برخ از وقت حد و حدود خودتون و دیگران رو رعایت نمی‌کنید و بنابراین مثل اینمونی که آدم بره خونه دیگران یا در باز بذاره هر کس دلش بخواد بیاد خونهش، ولی بعدن سر و صدا را بندازه. یعنی درست مثل کاریست که در ارتباطاتون میکنید. حالا آدمایی که انتخاب میکنید باشون رابطه داشته باشن، شما انتخاب میکنید یا اونا شما رو انتخاب میکنن؟
بیشتر میتونم میگم اونا من رو انتخاب میکنن، ولی اگر که من بخوام شخصی رو انتخاب کنم، دوستان مثلا چند تا ملاک دارم، شاید خیلی احمقانه باشه. من چون خودم عاشق موزیکم، من موسیقی خیلی دوست دارم و خیلی موسیقی راک دوست دارم. همیشه وقتی که من اون کسی هم که من 3 سال باهاش دوست بودم، شاید یک جذابیت های من این بود که بند موزیک داشت و راک کار میکرد، اینه که طرفم موسیقی باید گوش بده، بیشترم سبک موسیقی که من دوست دارم، یعنی سلیقه من باشه، اهل کتاب باشه، خب چون خودم هستم اهل فیلم باشه اینا، یعنی شاخص های اینجوری باید داشته. ولی واقعا دوستان من دقیقا وارد روابطی میشم، آدمایی رو انتخاب میکنم که خودخواهند، یعنی یه حالتهای خودخواهی توشون وجود داره.
خب بله، برای که بعدم بتونن تو رو له کنن، برای این که بعدن بتونن تو رو بکوبن و تو بتونی هم ازشون متنفر باشی، هم اونا قصد تخریب تو رو داشته باشن. از نظر سنی چجور آدمی رو انتخاب میکنی؟
من راستش دوست ندارم با کوچکتر از خودم دوست شم، مثلا دوست دارم حالا اون کسی که باش دوست میشم مثلا تو رده سنی خودم باشه یا حالا مثلا 2-3 سال بزرگتر. ولی خب الان تمام تو هم میگم تو 1-2 سال اخیر با کسایی هم دوست شدم که مثلا 2 سال خودم کوچکتر بودم. یعنی
تعداد این آدم ها تقریبا چقدر بوده تو این 2 سال؟ تعداد این آدم هایی که باشون در ارتباط بودی؟
دکتر خجالت میکشم اینو بگم. نه زیادم نبودن، چون من کلن ذهنم یه ذهن فاجعه سازیه خیلی، ولی شاید بگم تو این 2 سال آره یه 5-6 نفری بودن.
اوکی. به من بگید که چقدر مثلا در جهت ظاهر و زیباییتون اهمیت میدید به خودتون؟
نه اونطوری که اگر بخواید منو ببرین تون بحث شخصیت های نمایشی، نه اونطوری نیستم که مثلا خیلی دنبال این باشم به ظاهرم برسم و چیز خاصی بپوشم، رنگ خاصی، نه اونجوری نیستم.
اوکی. درباره ازدواج و صاحب فرزند شدن چی فکر میکنی؟
اوه متنفرم دکتر. یعنی من مشاورم خیلی سعی داره منو ببره توی فاز، میگه نه ازدواج خوبه، تو مادر خوبی میشی، تو خیلی خوب تحلیل میکنه همه چی و فرم، ولی من واقعا میشه ازدواج رو دوست ندارم، بچه‌ام اصلا دوست ندارم، با اینکه من خودم تصویرگر کتاب کودکم، عاشق بچه‌ام، ولی اصلا دوست ندارم خودم یه روز مادرشم.
نه شما ازدواجتون فعلا کار درستی نیست، شاید
اصلا
نه
کارا. و اگر این ازدواج اتفاق می افتاد تو این چند سال، خب من اون طرفم واقعا به مرز جدایی می رسید.
شما شبکه دوستان دخترتون چطوره؟
من دوستای دختر قبلا خیلی دوستای دختر زیاد داشتم، یعنی کلا آدم اجتماعی هستم، خیلی مثلا روابط داشتم، ولی خب الان یه فرمان 1-2 سالیه که خب یه کمی دو چور یه کمی منزوی شدم، واسه بخوام دوستان خیلی محدود شدن، خیلی دایره دوستان کمتر شده.
حالا به من بگید هیچ وقت گرایش جنسی به دخترها داشتی؟
نه
هیچ وقت هم همچی تجربه
یه چیز دیگه ای رو بهتون نگفتم، الان یه چیز کوچیک باز کنم وسط بگم، اینکه بچه‌ها من مشاورم روان درمانگرم خیلی خانم دکتر خوبی هستم و من بسیار ازشون راضیم، ولی دکتر یک گرایش‌های مذهبی داره، ولی اصلا تا حالا توی درمان من اینو دخیل نکرده، واقعا همینجوریه. با این حال که مثلا من اینکه دارم میگم که خب مخالف اینا اصلا وارد نکرده. بعد من دکتر احساس میکنم من مشکلم یه چیزی فرای بحث دوست نداشتن خود و مثلا بحث مثلا حالا آسیبایی که دیدم، یه چیزی بیشتر از اینه، یه چیزی تو بحث روابط جنسی. چون من چند وقت پیش بهش گفتم که من تو این چند سالی که خب گذشت و اینا من سایت های پورنا میرفتم میدیدم و تقریبا تو یکی دو هفته پیش خیلی وقت بود نرفت دادم، یعنی اصلا شاید سال یکی دو سالی بود اصلا نرفت دادم سمت این چیزا، ولی یهو شروع شد دوباره. و باید بگم که اینو من بهش گفتم، البته هنوز نرفتیم جلو که اینو با من کار کنه، ولی تو که من دقیقا میرم توی سایت های پورنو و تصاویر و فیلمایی رو میارم که توی اون خشونته، یعنی دقیقا اون زنی که حالا به عنوان کسیه که مسئوله همش توی حالتی که داره بهش ریپ میشه، تجاوز میشه،
نه اونو متوجهم. حالا بذار برمیگن، بذار عزیز، بذار روی خط، روی خط باشه، امیدوارم تلفن قطع نشه، روی خط باشه، روی خط باشه، بذار پیام ها رو بشنیم برمیگن شنگان عجمن با ما باشه.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه، 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم
بلتو.
حالا اگر چی عزیز
جان،
من یه سوال دارم. اگر یه مردی با شما بد رفتاری کنه، مخصوصا در وقت رابطه جنسی یا ذره حالتهای سادیستیک داشته باشه چی؟ نداشتید این تجربه رو؟
اتفاقا دقیقا دوشون این اتفاق بر من افتاد. تقریبا دو سه هفته پیش، با این حال که من دکترم به من گفته بود اصلا نباید وارد رابطه بشی و اینا، خب من 5-6 ماه بود که این اتفاق نیفتاده بود. ولی خب با یه کسی که تقریبا 4 سال میشناختمش وارد رابطه شدم، بعد اصلا آمادگیشو نداشتم و درست نبود که من خودم تون شرط قرار بدم. ولی خب دقیقا همین رفتاری که شما میگین اتفاق افتاد. یعنی اون توی کشمکشی من دستم کبود شد. خب بعد نمیدونم چجوری بهتون بگم، انگار که مثلا من هم دوست داشتم اون رابطه، مثلا اون ما با هم سکس کنیم، هم این که دوست نداشتم. یعنی مثلا همش خودم عقب میکشیدم، گریم میافتم بابا من الان نباید این کار بکنم. ولی خب همش میگم که یعنی چه، تو خب اگه نمیخواستی باید چی رفتی؟ حالا که رفتی داره این کارو میکنه، خب تو میتونستی هر کاری بکنی از اون مهلکه نجات پیدا کنی. اصلا بیای میدونید دکتر، من احساس میکنم خیلی اوضاع خرابه.
چرا مقاومت میکردی در مقابل اون آدم؟
آره هم مقاومت.
نه چرا مقاومت؟
چون مثلا همه چی چیزی هی میومد تو ذهنم، فکرم گفت تو همه چی خراب کردی احمق، 5-6 ماه داری درمان میشی، تازه خوب شده بودی، چرا دوباره
درمان شما در چه مسیریه که چی کنی؟ یعنی اون هدف درمانی شما در جهت رابطه چیه که فکر کردید با داشتن رابطه با این آدم خراب میشه؟
دقیقا همین، واقعا نمیتونم. یعنی الان من دارم درمان میشم.
آخه عزیز یعنی چی؟ ولی... من برگردم بگم دارن یه جایی شکسته منو درست میکنم، من بگم کجام؟ بگم من نمیدونم کجام شکسته.
من دارم درمان میشم و دارم بهبود پیدا میکنم و دارم خشتنداری پیش میکنم، ولی من خودم فکر میکنم که این یه چیز بیشتر از اینه. و
آخه شما به نظر من با تراپیستتون هم درگیر یه بازی شدی. اون خانم چند سال
من...
اون خانم چند سالشه؟
حدوداً 38.
برداشتای برداشتای مذهبی او چی هست؟ یعنی این چیزا رو فکر کنید در چارچوب باورهاش چگونه و چی میبینه؟
اصولا اون نباید اینا رو توی تراپی من بگه، ولی خب همیشه میگه که من رابطه ای رو قبول دارم که جنبه مشروعیت داشته باشه. اصلا رابطه ای قبل از ازدواج رو قبول نداره، دوستی رو قبول نداره، میگه رابطه ای که مشروعیت داره کنه، یعنی کاملا زن شوهر.
نه خب اونو متوجهم، ولی خودش ازدواج کرده یا نه؟
بله خودش ازدواج کرده.
آیا بدون آشنایی ازدواج کرد یا با همسرش دوست بوده مدتی؟ نمیگم رابطه جنسی داشته، یعنی در مسیر شناخت قدم زده؟
واقعا نپرسیدم، ولی میدونم که کسی بوده که بهش معرفی کردم. مثلا من تقریبا میفکر کنم 22 سالگی ازدواج کرده. الان اندوشا من یه سوالی ازتون دارم. من الان احساس میکنم که یه سری چیزا رو من دارم توی خودم کنترل میکنم، نه بحث این که من خب سکس رو دوست دارم، ولی اونجوری نیست که بگم که من به هر رابطه‌ای به چشمه نگاه میکنم که خب فقط رابطه جنسی رو نبینم. من دوست دارم که رابطه‌ای باشه که واقعا طرف رو دوست داشته باشم و اونم من رو دوست داشته باشه. ولی تا قبل از اینکه الان به برنامه شما زنگ بزنم، احساس میکردم که خب من دارم درمان میشم و
چیزی که خب هفته پیش مشاورم به من گفت، منو بغل کرد، گفت خیلی خوبه فلان و اینا. من احساس میکنم من فقط تونستم یه سری از نشخوارهای ذهنیمو که به شدت منو دیوونه میکرد و منو میبرد تو بحث استراب و افسردگی، تقریبا من یه جوری در مورد سر شدم و حساسیتشون در موردشون کم شده. ولی تو فکر کنم یه چیزی بیشتر از اونه. و خب دکتر متاسفانه من، ما توی اینجا توی ایران من سکس تراپیستی ندارم که میخوام برم بهش بگم. یه نفری هستش که خیلی کلینیک مرکم دارد، اصلا من نمیتونم باشه ارتباط برقرار کنم، مردم هست.
نه شما سراغ مرد که نمیتونید برید عزیز. نه موضوع جدیتر از اینه. من حرفی میخوام بزنم یه ذره تنده، و اون حرف تنده من این است که تو روانشناس هم به بازی گرفتی. یعنی اونه که دنبال تو راه افتاده تا تو دنبال اون بهبودی. یعنی چی؟ یعنی میخوان ایشون شما رو برن به اونجا که شما برید و ازدواج کنید و بعدا در کمال خوشبختی live happily ever after، و تو هم فکر میکنی یه کسی هستی که به دنبال این هستی که بعد از یه مدتی که بهبودی پیدا کردی بری سر به زیر بشی با یه آقای ازدواج کنی و بری اونجا؟
نه.
پس این هدفی که شما دوتا برای خودتون رو انداختید، شما به نظر من تمام عمرت چون دختر آخر بودی و بازیگری با ایشون بازی کنی، شما اقلا یه 20 تا تئاتر میتونی بازی کنی به 20 جور مختلف، و برای بعضی از اینا هم خودت آنچنان مثل یه هنرپیشه‌ای که میره تو رولش، آنچنان رول و نقش اون رو بازی میکنی که فکر میکنی واقعا خودت اون تویی و اون جایی. و به نظر من
به من میگه تو باهوشی، خیلی خوب مسائل رو تحلیل میکنی. من از عمل کرده تو دوره درمان راضی نبودم، بخاطر این من خیلی تمرین ها ما انجام نمیدادم.
تمرین به شما میگفته نه صبر کنیم، شما گفته تمرین چی کار کنیم مثلا؟
ببین یه سری تمرین هایی که به من داده بود یه سری جملات واگویی های مثبت بود در مورد خودم که میگفتم، بعد یه سری تمرین در مورد به تأخیر انداختن یا به تعویق انداختن نشخوارهای ذهنی مقابله کردم، باهاشون صحبت کردم و اینکه برو من گم شو الان نمیخوام مادر سازنم اونا، یا اینکه یه چیز دیگه هم که بود تمرین تمرکز، تنفس شکمی و خب یه سری اینجور چیزا. خب الان به نظرتون من باید چیکار کنم بشه؟
خب داستان این است که شما اگر به من بگید ماجرای افسردگیتونه، استرابتونه، وسواستونه، که اون شاید بیش از هر چیز دیگه کمی دارو بهتون کمک کنه.
برای که من دارو نخوردم بشه.
خب همین یه مقدار بیوشی
مخالف با دارو درمانی مخالف نیست، ولی من روزایی بود که تقریبا قبل از عید من انقدر تو حالم بد شده بود، من انقدر نرسان خلق داشتم که واقعا دیگه روزایی اصلا به مرد دیوانه.
نه نوسان خلق داشتی یعنی چی عزیز؟
یعنی مثلا دوتا یه روز صبح از خواب بلند می شدم خیلی حالم خوب بود، بعد شاید مثلا لحظه بعد دوباره این فکرها میاد، بعد استدلالش این بود که چون تو داری درمان میشی برای به یه تعادلی برسی، تو این باید این بحران رو طی کنی، چون مثلا بعد از این بحرانه دیگه همه چی اوکی میشه.
ایشون دکتره یا دکترا نداره؟
نه دکترا نداره.
ایشون از کجا فارغ التحصیل شدن؟ چه دانشگاهی؟
نپرسیدم.
خارج از ایران بودن هیچ وقت یا همیشه
داخل؟ نه داخل ایران.
نه ببین عزیز، شما اولا حالت تند و شدید بوردرلاین رو داری، یعنی بوردرلاین پرسونال دیسوردر، و هم منیک دیپرشن رو هم دارید عزیز. یعنی منیک دیپرشن و بوردرلاین و استراب و وسواس و اینا مخلوطش کرده.
من نمی‌خوام بوردرلاین باشم.
شما اصلا حد و مرزی نمی‌شناسی.
من فکر میکنم منیک رو دارم، حالت منیک دپرشن، ولی نمیدونم شاید من خیلی قلوف کردم توی چیزایی که گفتم.
شما به نظر من تازه یکی دو سر چیز رو هم خوب نگفتی اونجوری که بود. از نظر
خودم تمرین میکردم که خوبا رو بگم.
نه متوجه هستم، به همین جهت است که من خیلی درباره گزارش دقیق شما شک دارم. اولش خوب آمدی، بعد بدن سیستمت رفت روی ترمز.
خب
خب
آره، من در مورد این خشم، من خب در مورد پدرم داشتم خیلی زیاد، ولی اینجوری نمیدی که مثلا مثل شخصیت بوردرلاین بخوام بابام بکشم.
نه بعید هم نیست، حالا به جایی که باباتو بکشی میخوای خودتو بکشی یا اون مردی که میاد سراغتو بکشی؟
زورم به اون نمیرسه.
نه زورت میرسه، اونو ای داشته، اونو باید داشته باشی برای سمبول تنفره.
تندیسه های دقیقا، من مامانم تندیسه کسی که مظلوم واقع شده. خب دوچه من این مدت که صحبتاتونو گوش میدادم همش وقتی که به همه میگفتی که تو منیکی تو فلان اینا، همش گفتم بقیه
اینجوری هست،
بطه الان که دارم صحبت
کنم تو
من
پکیجی کامل شد. نه تو بیمار نیستی، تو یه بیمارستانی برای خودت میدونی. یعنی همه رو با هم داری، یعنی تو بخشهای مختلف میتونی بری بگیری بخوابی. دختر بسیار باهوشی هستی، بعد هم تخصص تو در بازی کردن رول و نقشه، ولی میری تو نقشه به طوری که خودت هم فکر کنی جدی. مثلا فرض کن به تو میگم بیا برو توی این تاعت، عاشق این آدم شو، واقعا میری عاشقش بشی، حس میکنی، احساس کنی، اصلا شب نمیخوای تاعت رو ترک کنی، میخوای عشقت رو با خودت ببری یا بری خونه اون یا بیای خونه اون. ولی واقعیت مسئله این است که رفتی تو نقشه، تو میری تو نقشه و در نمیای. یعنی بچه هستی که در کودکی هم به دلیل باهوشیت و اینکه فاصله زیاد بوده درگیر شدی، بعدم با پسرا بودی، نقش مردانه و زنانه هر دو رو به خوبی میتونی ایفا کنی و بنابراین تخصص تو اینه که به همه کار بدی، یعنی همه رو سر کار بگذاری.
آها یه چیز دیگه هم بگم، من فکرم با زنانه که هم مشکل هم، چون مثلا من یه دونه چیز، یه دونه جعبه پر از مثلا گوشواره، گردنبند، این چیزای دارم، ولی بابت اینکه دوستم خیلی وقت اصلا حتی تو سرم یه گوشواره بندازم.
yeah.
مثلا بیرون که میرم خانمای دیگه هم میدنم لذت میبرم، مثلا یه گوه چقدر مثلا خوب جذاب اینا میدازم، ولی من اصلا خودم دوست دارم این کار.
خب آخه به صورت یه مرد بهشون نگاه میکنی.
پس فکر کنم
که مرد میشدم بهتر. به هر حال اگر نامردم میشدی بد نبود. به هر حال اون چیزی که هست عزیز، شما یه خانم روانشناسی رو میخوای که اصلا فکر بهبودی تو رو نکنه، همینقدر که بتونه بره سراغ کودکی عزیز. به نظر من تو اونجا گیرت اونجاست و احتیاج به یه دونه روانشناس، تکرار میکنم، خانوم داری که بتونه قدم به قدم با تو بره، یا بره تو سایکو داینامیک، یعنی روانکاوی باشه، نه یا توی شناخت درمانی که الان کار میکنی. تو عقلت به راحتی میتونه در خدمت قرار گیره. ببین عزیز، اشتباهی که من فکر کنم در میشه در مورد تو این است که فکر کنم اگر به تو عقل رو بدن کار درسته، ولی ببین عزیز، دزد از عقلش استفاده میکنه، دزدی میکنه. مثلا رئیس بانک از عقلش استفاده میکنه که دزد صندوقش رو نزنه، پلیس بلان از عقلش استفاده میکنه که دزد رو بگیره. بنابراین عقل در وقتی که خارج از بحث تجزیه و تحلیلای خاص هست، در خدمت هدفهای ماست. یعنی مثل چاقویست که در دست قصاب یا جراح یا قاتله. بنابراین عقل تو به خودی خودش و تنهایی بدون راهنما که مسئله اخلاقه گرفتاره. اصول اخلاقی تو هم بر اساس اصل در حقیقت واقعیت و مصلحت و منفعته، اشکالی هم نداره، برای که در یک کشوری بزرگ شدی که تازه وقتی دختر بودی با پسرها بازی میکردی، قواعد اصلا یه چیزی بوده که دختر بودن تو موضوع اصلی چلنج تو با اونا و اونا با تو بوده، و بنابراین تو فقط یه جنگجوی، فقط برخی از اوقات خسته و شکسته ای که میفتی تو افسردگی. وقتی جنگ به دوران جلو بود درست راه میفتی، یعنی افسر نگهبانی هستی که قش کردی، ولی وقتی خطر ببینی پا میشی راه میفتی و تفتیرت رو هم میکشی. کارت کار مشکلیه، کار مشکلیه، ولی باید برن سراغ سایکوآنالیزم. مشکل تو مشکل کودکی تو عزیز تا بزرگسالی میگفتی.
دوستا خب اینایی که مشکل بحران هویت یا اینایی که بوردرلاینن که خب میگن که اصلا درمان نمیشن، درسته؟
نه، بحث درمان نمیشن حرف درستی نیست، بحث این است که باید مواظب بود دیگه. ولی خب در آخر
یعنی من الان
آخه باز بین نرو اونجا که چون درمان نمیشن پس ولش کن، چون تخصص تو اینه دیگه.
نه اتفاقا برعکسه، من فکر میکنم مثلا آخه من یه چیزی تو تصورم اینه که من باید درمان شم و دختر خوبی بشم. خب ولی الان چیزایی که شما گفتین اینه که من خودم بزنم که بابا من این
نه من نمیخوام، من نمیخوام تو درمان بشی، من دلم میخواد تو دختر خوبی برای خودت و دیگران بشی و اون شدنیه. درمان الان نشدی هم نشد، آخه درمانی در کار نیست به اون صورت. مهم این است که تو میخوای چه بکنی عزیز، تو توانایی در اینی که الان میخوای چقدر کدام نقش رو ایفا کنی و بعدا این نقش چقدر با واقعیت در ارتباطه. برامان این کیسی هستی که کار سخت و مشکل سی آدم بسیار بسیار متخصصی میخواد که بتونه، ولی چون یه زخمی در کودکی توه که میتونه اونجا باشه اونو باید برداشت. دوم یه اگر یه نورولوژیست خوب پیدا کردی که با روانشناست کار بکنه، یه عکس برداری از مغزت بکنن، یه کمی هم در یه زمینه‌هایی باید یه توانایی ها و استعدادی حتی نبوغی داشته باشی، چه هست نمیدونم. ای بسا تو به درد دو کار بخوری، یکی بری تو نویسندگی بتونی واقعا کتاب یا رمان‌های خوب بنویسی، دیگه تعجب نکن بری روانشناس بشی و روانشناس خوبی بشی.
اتفاقا به این کم فکرم ولی واقعا دلم برای جامعه روانشناسی
سوخت. نه سوزه، اونا بسیاری از تو حال چلا دیوونه تر دارن. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شم واسه که یه وقت دیگه اگر رفتی سراغ کودکی تو اونجا چیزهایی پیدا کردی یا اینا، اگر خواستی زنگ بزن، ولی به هر حال خوشحال شم واسه
من بهتون بازم زنگ بزنم. خیلی دوستتونم، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. چنگ و نجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 ویژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. من نگران این هستم که شما با فاصله دارید برنامه، ناچار شما روی هولد میذارم میرم سراغ دوست دیگری. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها که منتظر بودم میتونم با هاتون صحبت بکنم. آقای دکتر، من 28 سالمه و از دانشگاه وقتی که 23 سالم بود اومدم بیرون، یعنی انصراف دادم و در این مدت خیلی دوچار، یعنی من از 23 سالگی تا 28 سالگی تو این 5 سال به شدت دوچار عدم خودباوری شدم، یعنی که خیلی با خودم درگیرم، اصلا خودم رو دوست ندارم و دارم احساس گناه میکنم از اینکه هر کاری رو که انجام میدم فکر میکنم که باید یه جور دیگه میبود، یه حالت دیگه باید انجام میشد، یعنی کاملا کمال طلبانه و ایدئالیست میدم فکر میکنم راجع به همه چیز و این موضوع الان منو خیلی تحت فشار قرار داده به خاطر اینکه اصلا خودم راضی نیستم. و
شما از کجا تلفن میکنید؟
جان؟
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از بلژیک تماس میگیرم.
چه مدتی از بلژیک هستید؟
الان تقریبا 1 ساله.
به من بفرمه چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تاییم. در حقیقت یه خواهر دارم که 8 سال از خودم بزرگتره و یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیکتره.
خب حالا به من بگید شما چه رشته‌ای میخوندید؟
من مرمت بنای تاریخی میخوندم و به شدت هم دانشجوی خوب و فعالی بودم، اما به خاطر اینکه خواهرم تصادف کرده بود مجبور شدم که انصراف بدم و از خواهرم مراقبت کنم به مدت 2 سال.
پدر مادر کجا بوده؟
پدر مادر من از نظر جسمانی وضعیت دومیانه، البته مادرم از نظر جسمانی اصلا وضعیت خوبی نداشتن، یعنی شونم خودشون سرطان داشتن و اگر دست و پنجه نرمی کردن با سرطان، ولی پدرم کمکم میکرد، ولی خب بیشتر مسئولیت خواهرم با من بود.
خب شما چی کار باید میکرد باید خواهر؟
آخر من تو کما بود مدت 3 ماه و بعدش هم که دیگه از کما که درمد تمام دوره ریکاوری و هر آنچه که از عنوان پرستار میشه انتظار داشت من انجام میدادم براشون، تو بیمارستان چه تو خونه.
آخه ایشون تو بیمارستان بودن یا تو خونه بودن؟
از 3 ماه اول که توی آی سی او بودن و بعدش که اومدن وارد بخش شدن 6 ماه توی بخش بودن که من ازشون کاملا مراقبت میکنم و بعدش هم که اومدیمشون خونه که بعدش هم کاملا من مراقبت میکنم، چون که توانایی راه رفتن، مثلا حرف زدن درست هیچ توانایی نداشتن، کاملا یک جسم بودن فقط که نفس میکشه و هیچ کار دیگه انجام نمیداد، ولی خب الان خیلی خوب شده و کار میکنه، زندگی میکنه.
تو اگر ضرورت داشت که اگر یک کسی از کار افتاده دیگری هم از کار بیفته عزیز؟ بعدم ایشون وقتی تو بیمارستان بود اون 3 ماه و 6 ماه 9 ماه برای چی شما زندگیتون رو بذارید کنار آدم یه عزیز
یه حقیقت به وجود من میدونم انتخاب غلطی بود ولی انتخاب بود که چون ما از اول کانون گرم خانوادگی هیچ وقت نداشتیم و من همیشه در تلاش بودم که یه کانونی رو درست بکنم چون که پدرم مادرم وقتی که من 8 سالم بود از هم دیگه جدا شدم و من یه مادر کاملا افسرده و منزوی داشتم و من همیشه از فقدان محبت رنج می بردم و خاطر همین همیشه فهم کردم که بهتره که اصلا خواهر برادرم حمایت بکنم و کمکشون بکنم تو هر چیزی ولی این باعث یعنی وقتی که من یه ذره بزرگتر شده بودم تو دوره 13-14 سالگی هم اینو دارم به خودم احساس میکردم که اصلا خودم راضی نیستم از شرایطی که داریم و خیلی خودخوری میکردم سر این موضوع و راه همو تقریبا گم کرده بودم و همیشه فکر کنم دلم خواهد مثل خواهر بزرگترم باشم وقتی خواهرم این اتفاق براش افتاد فکر کنم که من تنها کس قهرمان زندگیشونم که میتونم کمک کنم همه رو خب و خاطر همین این کار انجام دادم ولی بعدش دیگه امیدوارم صدای منو داشته
من صداتون دارم من صداتون دارم آخه ببینید عزیز شما کودکی عجیب و غریب بشه در 8 سالگی پدر و مادر از هم جدا شدن شما ستایی با کی زندگی میکردی؟
ما با مادرم زندگی میکردیم
بنابراین اون موقعی که جدا شدن خواهر 16 ساله و شما 8 ساله و یه برادر 2 ساله درسته؟
بله
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
مادر من خیلی خیلی آدم فعال و کوشایی بود و خوب بود تقریبا خوب بود ولی هی به مرور زمان بد و بدتر شد تا اینکه دیگه در وقتی که من 17-18 سالم بود و مامان بازنشسته شد کاملا دیگه بد شد یعنی اصلا دیگه توانایی حتی پرداخت شهریه دانشگاه منم نداشت و من با خودم کار میکردم
چون رشته رو برای چی انتخاب کرده بودید؟ چه چیزی؟
واقعیتش این بودش که من خیلی خواهرم چون خواهرم گرافیست بود و من خیلی همیشه با خواهرم میگشتم و فکر میکردم که خب هنر خیلی خوبه من رشتم تجربه بود توی دبیرستان و جز المپیادیای شیمی بودم البته نه المپیاد در سطح بالا ولی مثلا تا چند تا از مراحلش هم رفته بودم ولی فکر میکردم که هنر خیلی خوبه هنر رو انتخاب کردم و مرمت رو همینطوری به صورت کنکوری یعنی خود دانشگاه برام انتخاب کرد و قبول شدم رفتم و البته رشتم هم خیلی دوست نداشتم چون همیشه میگم فکر میکنم که اگه که یه کاری رو در حال حاضر دارم انجام میدم این کار درست نیست و خوب نیست اگه یکی دیگه همون کار انجام بده خیلی خوبه و خیلی ممتازه میدونی همچون نگاه هم انگار به دیگرانه و میخوام یکی دیگه باشم یه جور دیگه زندگی کنم ولی چه جوری نمیدونم
نه خب اون که حرفایی که میزنید درست عزیز یعنی شما به خاطر آسیبایی که دیدید از یه طرف یک اولا دختر باهوشی هستید با یه توانایی دوم این که متاسفانه به دلیل آسیب دوران مثلا 4 تا 6 7 سالگی یک یا دو تا نقش دارید یا میخواید یا نقش قهرمان داشته باشید یا قربانی و بنابراین برای قهرمانی حاضرید از پا در بیاد سوم این که هر وقت لازم شد با یه مقدار به جای استدلال دلیل تراشی دارید یعنی به جای ریزنینگ رشنالیزیشن یعنی به جایی که استدلال بکنید بهانه گیری میکنید و دلیل تراشی دارید بعد خب ناچار وقتی که با یه چنین فاصله ای باشید بعدم اون اتفاقات افتاده باشه پدر آنچنان و مادر این چنین بسیار طبیعی است که شما فکر میکنید خوب نیستید همطور که بقیه خوب نیستن از طرف دیگه به هر حال خیلی کارا رو از شما بدون اینکه متوجه توانایی ها و قابلیت های شما باشه از شما انتظار داشتن پس بنابراین من دختر بدی هم هستم و پس شاید اگر بتونم یه هنری داشته باشم اینی که خودم آتیش بزنم بقیه رو گرم کنم در نتیجه از یه طرف با خودآزاری خودم رو تنبیه میکنم با بی‌اعتنایی به خودم و از جانب دیگه شاید این امید و روزنه‌ای که من تشنه محبت هستم رو از طریق این نوع فداکاری یا از خودگذشتگی یا پیدا کنم ماجرای تصادف خواهر به شما یه همچی فرصتی رو میده بعدش هم تا اونجا پیش میرید که حتی درستون رو ول کنید که دیگه بیا نهایت فداکاری رو در من ببین که به خاطر خواهرم که به نظر من هیچ ضرورتی نداشته شما چنین کردید حالا چطور شده سر از بلژیک در آوردید عزیز
من اطمان تره این موضوع هم میخوام ازت سوال کنم من وقتی که 23 سالم بود یعنی همون تو همون دورانی که درگیر خواهرم بودم با یه پسری آشنا شدم که دانشگاهمون و این پسر به نظر من خیلی آدم خوب داره، خیلی کاریزمای خوبی داشت و همچنان هم داره، البته ما با هم هستیم. از اون موقع ما تصمیم گرفتیم که با هم دیگه یه راهی رو انتخاب کنم و برسیم بره. من فکر میکردم تنها شانس پیروزی من میتونه این باشه که برسم به اروپا، بخاطر اینکه فکر میکردم که در نظر مالی میتونم خودم رو تأمین بکنم، یعنی انقدر این استقلال در خودم احساس میکردم که خب کار میکنم و میرم دانشگاه و دوباره همه چیز رو از اول شروع میکنم. ما رفتیم هند، دو سال هند بودیم و بعد از اون دو سال من از روشم دو سال برگردم ایران و دوباره کار بکنم و بعدش اومدم بلژیک، چون ایشون بلژیک درس میخوند. ما تقریبا تو این رابطه یه چیزی که همیشه وجود داشته حالت رویایی بود که مثل اینکه از همون سن 23 سالگی توی ما مونده و الان تو سن 28 سالگی داره خودش رو بزرگتر جلوه میده و اون حالت رویایی بوده که ما فکر کردیم که مثلا فقط با هم دوست دختر دوست بشن و میخوایم که به یه هدفی برسیم و بعد از اون دیگه همه چی تموم میشه. و حالا که رسیدیم به اینجا به هم دیگه هم وابستیم، هم یه جورایی میخوایم هم دیگه بکنیم، میدونید یه جورایی این اصلا درست در نمیاد. همه چی در تعارض و تناقض با همدیگه وجود داره. یه موقعی خیلی همدیگه رو دوست داریم، وابسته ایم به همدیگه، و یه موقعی نه. مثلا من بعضی وقت دوست میکنم که بهتر برم با یکی دیگه توی یه شرایط دیگه. ولی
نه، ببینید عزیز، نه شما چیزی که آموختید اون همون مفهوم مهرکینه یا عشق و تنفره، love hate relationه. با خودتون دارید، با دیگران دارید، با مادر دارید، با خواهر دارید، الانم با این آقا دارید. ایشون هم 28 سالشه، سنش چقدره؟
نه دقیقا 28 سالشه، هم سن منه و ایشون هم لیسانس دومشون رو اینجا گرفتن، بخاطر اینکه مسئله نمیتونستن لیسانس اولشون و مدرکشون از ایران بگیرن، دوباره یه لیسانس دیگه خوندن.
چی خوندن ایشون؟
آرتیست قوی و نقاش هستن. و
خب چرا کنار هم نباشید از این؟ نه چرا میخواید از هم جدا شید؟ چقدر همدیگر رو آزار میدید اگر اصلا میدید؟
خیلی خیلی ما یعنی در حقیقا من اینجا احساس میکنم بازم همون نقش قربانی که شما فرمودین و همش ایفا میکنم، یعنی در من احساس میکنم داره به من ظلم میشه با حرف زدناش و با در حالی که وقتی که از دور با رابطه همون نگاه میکنم فکر میکنم چقدر آدم خوب و همه کار برای من میکنه، ولی وقتی که درون رابطه هستم با کوچکترین حرف زدناش احساس میکنم اعتماد به نفس من گرفته میشه، یعنی که دائما از من من شماتت میکنه با خاطر کارهای کوچیکی که میکنم. احساس میکنم نقش یه والد رو داره و من نقش کودک رو که دائما این رابطه والد و کودک داره تکرار میشه و نمیتونم اصلا کنترلش بکنم.
نه عزیز، به خاطر اینکه بالغ شما در صحنه نیست و به وسیله با پدر و کودک به نظر من هر دوتا آلوده شده، یعنی اون کانتامینیشنه بالغ شماست. حالا وقتی شما معقول و منطقی حرف میزنید آدم میتونه ازتون انتظار داشته باشه که راه رو از چاه تشخیص بدید، ولی شما یه دفعه چراغا رو خاموش میکنید بعدم دو راه میافتید تو چاه. بنابراین تکلیف روشن عزیز، ولی با عوض کردن اون آدم مسئله و مشکل شما حل نمیشه. به خاطر سابقه ای که دارید، شناختی که از هم دارید، بهتره که بتونید، حالا نه اینکه با هم ازدواج کنید ولی کنار هم باشید. اگر یه کمکی بتونید بگیرید که اون شک دارم که کسی بتونه رابطه شما رو بهتر کنه، فرض کنید به ایشون بگه که این دختر خانم رو در این نوع موارد کاملا آزاد بگذار و بذار اشتباه کنه و نقش پدر رو براش ایفا نکن، بی خودی قر نزن، نق نزن و کار دست خودت نده. و ضمناً از شما هم بخواد یه مقداری درباره موضوعهای اساسی از قبل تصمیم بگیرید و کودکانه عمل نکنید، یعنی بگید من تو این گونه موارد قرار نیست به صورت یه بچه 5 ساله عمل کنم، یه دختر 28 ساله هستم، پس مثلا خرید من به این صورت، آرایش آن گونه است، غذا خوردنم این چنینه یا درس خوندنم آنچنان. اگر شما جان قواعدی رو بپذیرید مسئله نخواهیم بشه. جان
من میخوام که حرفتون رو قطع کنم به خاطر اینکه میترسم شاید هم تموم بشه و بعدش به خاطر همین. من بحثم اینه که الان من خیلی با خودم گفتگوی درونی دارم، یعنی الان یه سری آدم هایی و من نمیدونم به صورت رندوم انگار انتخاب میکنم و تو مغزم و همش میخوام شبیه اون آدما باشم و یا الگو پذیری بکنم و وقتی که تو حالت واقعی زندگیم نمیتونم شبیه اونا عمل کنم خیلی سرخورده شدم، احساس گناه میکنم، احساس میکنم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، کاملا یه آدم تنبل بی مصرف. یعنی وقتی مثلا میخوام شروع کنم یه کاری رو انجام بدم شروع کننده فوق‌العاده عالی هستم، ولی اصلا نمیتونم تمومش بکنم. حتی من فکر میکنم اگه یکی دیگه بود، مثلا دختر داییم اگه اینجا بود، اون میتونست تموم کنه و اون آدم موفقی میشد و اینجوری. میدونین اینا خیلی ذهن منو اشغال کرده و تو روابطم هم خیلی تاثیر گذاشته. دارم با خودم فکر میکنم، حرف میزنم و دوست پسرم هم یا پارتنرم هم خیلی ناراحت از این موضوع و حقم داره فکر میکنم.
آخه عزیز، موضوع ببینید، موضوع فقط آشفتگی و به هم ریختگی ذهن شما و زندگیتونه، ولی اگر چیزا بره سر جای خودش قرار بگیره اصلا موضوع این نیست. تو آمدی همه رو به هم ریختی، فرض کن که لباسات رو آوردی ریختی توی مثلا دیگه آشپزخونه، بعد یه مقدار برنج و روغن بوده رفتی پخش کردی رو زمین ریختی، کارا از این قبیله خیلی آشکاره چه خبر است. یعنی اگر چرا گفتم، یعنی یک کسی پیدا بشه و از هر دوی شما بخواد هر چیزی بری سر جاش بگذاری، خیلی خوب لباسا رو برو بگذار تو قفسه لباسا یا آویزون کن، اینجا رو هم تمیز کن، بقیه برنج و اینا رو هم جمع کن و از اونجا و بگذار سر جاش، من فکر می‌کنم مسائل حل میشه. برای که در حدی که شما بخواید خوب زندگی کنید امکانش رو و تواناییشو دارید، و بنابراین بازی در نیارید عزیز. یعنی بی خودی خودتونه به گمیگیجی نزنید، یا به جمله قبلی من بی خودی چراغا رو خاموش نکنید. شما دختری هستی و اون آقا پسرم به نظر من همینطور، چشماتونو باز کنید، راه رو از چا تشخیص میدید. بی خودی برای چی چراغا رو خاموش میکنید و میخواید دست از این
کسی میتونه این کمک رو به ما بکنه؟
خب یه روانشناس خوب،
خب تراپیست داریم، من خودم یه تراپیستم و اونم همینطور.
بسیار خوب، ولی اصلا نره دنبال چرایی مسئله. به شما ببینید عزیز، به شما بگه از 5 تا چیزی که تو ناراضی هستی چیه، 5 تا چیزی که در دوست ازش ناراضی هستی چیه، از اونم همین سوالو بکنی، دونه دونه روش کار کنی، تصمیم بگیری. تو از این به بعد صبح با ساعت 8 بیدار شی، تو از اون به بعد قرار نیست که غذا برای این درست کنی، شب که میای تو حق نداری گزارش ده حرفاتو بدی یا بگی تو مدرسه چه دقیقاً. به شما دستور عمل 1 2 3 4 بده، برای که موضوع شما اینه که فقط مخلوط میکنید، شلوغ میکنید، همرم گیج میکنید. تخصص دوتایتون هم اینه عزیز، برای که زندگی
فکر میکنم دقیقا همینطوری
خوارزم، برای که زندگیه. ببین عزیز، مغز آشفته به هم ریخته است. یعنی من الان مثل آدمی هست که همینجوری با هجوم افکار روبروست و در نتیجه درگیر اونا میشه، در حالی که اگر فقط یک قاعده و فقط یک قاعده حاضر باشی 4 هفته نه 6 هفته پاش بیستی، کار درسته، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. یعنی فقط کار کن، کتاب بخونی، ورزش رو بکنی. نه خب بازی در نیار عزیز، توانشو داری. روی خط باش، روی خط باش. شنگر اجوان بابا باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
خب من حالا مسئله که شما فرمودین رو کاملا گوش میکنم، ولی مسئله من از سوال من از شما این بوده که الان نقش تراپیست لازمه برای ما یا نه شما فکر میکنین که فقط خودمون میتونیم این کار رو انجام
بدیم؟ نه خودتون نمیتونین، خودی ببینید خودتون نمیتونین. من مشخصم گفتم احتیاج به تراپیست دارید، اگر بتونین پیدا کنین. اونم قرار نیست بره سراغ ویژگی‌های روانی شما و کودکی شما و عقل شما اینا، نه، فقط به شما بگه موردای زندگی است. وقتی که از خواب بیدار میشید، از سکونتون گرفته تا وقتی میخوابید، چه کارایی بکنید چه کارایی نکنید، حداقل بدونید درست و غلط چه، تکلیف روشنه. یعنی مثل آدمی است که براش برنامه رو میریزن و میذارن در اختیارش، میگن این کارا رو بکن.
خب آخه من فکر میکنم که من خیلی دچار مشکل هستم خودم به شخصه، چون من یه سوال دیگه داشتم. ما حتی توی روابط ما حتی توی روابط جنسیمون هم خیلی دوچار مشکل هست. البته من دوچار مشکل هست، یعنی اون در 100% رضایت به سر میبره و من احساس میکنم که خودم در 5% رضایت روابط جنسیمون دارم. به خاطر این هم هستش که من یه هیستوری دارم پشت سرم که من روابط جنسیمون از 17 سالگی.
متاسفم که تلفنتون قطع شد و این نگرانی بود که من متاسفانه همیشه سر این تلفن ها دارم و واقعا تمنا میکنم، چون دوستان ممکن رو خط بمونن نزدیک 2 ساعت، اگر 2 ساعت رو نداری لطفا روی خط نیاید، حیف. حالا امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم صحبت رو انتونیم. باشه نونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید. الو بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آی دکتر من فکر میکنم خیلی هم وقت نداشته.
نه متاسفانه جان.
از اول
نه میدونم عوضش برنامه اونا جالب بود شما ببینم که چه خبر است. امروز ما روز عجیب و غریبی داشتیم جان، میفرمیم.
انشاءالله که خسته نباشید، خدا شما رو بر ما حفظ کنه. من حال چون دو تا سوال داشتم، اول اینکه یه سوالم رو بکنم اینو اول بپرسم چون وقت کمه بهتر باشه. آقای دکتر من الان آمریکا هستم، اومدم که فرزندانم ببینم. خودم در تهران زندگی میکنم و تنها هم هستم، یعنی 10 سالی هستش که جدا شدم. شاید تو زندگی خیلی سختی داشتم از دوران که دختر خونه بودم، به زور شوهرم دادن 16 سالگی و حالا بماند دیگه. من 3 تا بچه داشتم و بعد به خاطر خیانت همسرم جدا شدم و الان توی تهران یه زندگی خیلی معمولی و عادی دارم، کارمو کردم دیگه، اصطلاح چیز ندارم.
چند سالتون عزیز؟
جان؟
چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
اون وقت بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها بزرگن، 32 سال، بعد 29 سال و 26 سال.
هر سه اینجا هستن؟
بله.
خب شما چرا موندید اونجا یا هیچ با هم ازدواج کردن؟
بله دوتاشون ازدواج کردن، آخری هم پسرم که پیشش الان هستم ازدواج نکرده و کار میکنه اینجا. در اینجا مسترش رو گرفته بود.
خب حالا
همین میخوام ببینم که آیا صلاح هست که من اون شرایط که حالا تو تهران دارم آرومه و نمیتونم حالا یه سودی از پولم میگیرم و کارهای خودم میرسم، آیا صلاح هست که من اون کار رو بذارم کنار بیام اینجا؟
اگر بچه ها رو اگر بچه ها شما رو دوست دارن، اگر بچه ها میخوان کنارشون باشید، اگر مزاحمشون نباشید، شما سه تا فرزند دارید تو امریکا هستن، ای بس ها بس همسر کنم که جدا شدی، چرا نیایید عزیز؟
خب چون هر کدومشون توی ایالتی زندگی میکنن، جوریست که مثلا من بتونم مثلا پیشون رو فوقش بتونم پیشی یکیشون باشم، و اینکه خب از یه جهت هم نمیخوام مزاحم باشم.
نه من نمیخوام، من نمیگم شما مزاحمشون نمیخواید باشید یا باشید، بس من اون نیست، بس من این است که مزاحمشون هستین. چون ببینید برخی از پدر و مادرها همینقدر که بیان بچه ها به هر حال خوشحال نیستن، از دیدنشون خوشحالن ولی از کاراشون ناراضی. سوال من از شما اینه، با توجه به شرایط سنیتون، حتی نزدیکی شما به اینا، خود اینا و اون دوتایی که ازدواج کردن واقعا صمیمانه صادقانه اگر یک کسی بره تای وجودشون بگه میخواید مادر دوربرتون باشه یا به عروس و دامادتون اینو بگن، اونا واقعا اینو میخوان یا نمیخوان؟ پرسشونه، من کاری به شما ندارم.
فکر میکنم ناراضی نباشن، چون من زیاد کاری به کارشون ندارم، خیلی دخالت توی کارشون نمیدارم،
چون اون توانایی رو در شما میبینم. بنابراین ببینید عزیز، اگر مزاحمشون نیستید، یعنی ارتباط شما یه مقدار ارتباط متمم، این که همه با هم یکی نیست، یه جا نیستن، برای وقتی تو امریکا هستید سفر اونقدر مسئله نیست، برام برای شما هم برای اونا میتونه مفید باشه، برام اگر پولی که در ایران دارید سودش خرج اینجا رو میده که از نظر مالی هم سربار اونا نیستید، برای میتونید یه مدت اینو تجربه کنید. برای این چیزی نیست که اسمش ازدواج و بچه دار شدن باشه که آدم بگه در مقابلش تعهدی پیدا میکنه، میاد یه دو سال میمونه، مینه نشد برمیگرده. بعدم شما که قرار نیست پولی رو پشت سر خودتون خراب کنید، نه شغلی رو از دست میدید نه چیزی رو، به هر حال ممکنه بعد از 6 ماه یه سالم فکر کنید که نه. از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟ گرین کارت دارید ندارید؟ چی شده؟
نه باید اقدام کنم، هنوز
بچه ها سیتیزن
نکردم، چون الان ویزیتوری اومدن 6 ماهه و با وکیل که صحبت کردم اتن میتونی اقدام کنی، تو نوبت میمونی فوق 6 ماه اینا میگیری تا این 6 ماهه برات کارتو انجام.
آیا بچه ها سیتیزن هستن هیچ کدام یا نه؟
یکیشون سیتیزنه، یکیشون ویزای کار داره، اون یکی هم هنوز نه دانشجوه.
برای حالا پرسشتون چیه تو این زمینه عزیز؟ اگر پرسشتون
همین بخواستم اینم که اگر که بیام آیا چون برای حال شما برای من حکم یه پدر خیلی دانا و عاقل رو دارید، میخواستم بدونم که این کار انجام بدن.
نه من فکر کنم اگر واقعا بچه ها میخوان با هر کدومشون که با توجه به ترکیب مثلا فرض کن اون دوتایی که ازدواج کردن یکشون پسر یکشون دختره، جنسشون چیه؟ بله. چون نگفتی.
بله
خب اون که مثلا دختره، اگر شما رابطش با دخترتون خوبه، اون معمولا بیشتر به شما میتونه تکیه کنه، احتیاج داشت باشه یا براش مفید باشید تا پسرتون مثلا اگر صاحب فرزندی بشه. هیچ کدوم فرزندی دارن؟
نه
خیر خانم. اوکی. بنابراین واقعا این مقدار به برنامه‌های اونها مرتبطه، ولی شما به هر حال باید این امکان رو برای اینجا بودن یا ماندن در ایران هر دو رو به خودتون بدید، چون گفتم به دنبال خودش تعهدی رو نمیاره و چیزی رو خراب نمیکنه، به هر حال بدونی که چیزی رو برهم بریزید داشته باشید. ماجرای خونه و زندگیتون در ایران هم اون معنایی نداره، برای که اگر خونه مال خودتونه حالا اجارهش میدید یا یه مدتی کمی میفته اونجا، و اگر نه اجاره است که موضوعش منتفی است. یعنی به نظر من بدون که چیزی رو به هم بریزید میتونید هر دو رو تجربه کنید. حالا بیاد فرض بر این بگیره من سه تا فرزند شما رو بیارم بگم دلتون میخواد یا فیک میکنید صلاح شما و مادر اینه که مادر ایران باشه یا امریکا، پاسخشون چیه؟ از نظر رو درواسی، از نظر واقعا نظرشون فکر میکنید؟
نظرشون چون با توجه به اینکه این 6 ماه که من اینجا بودم خیلی روحیه منو بهتر دیدن و اینکه به هر حال تونستم با چالشی که مثلا زبان و اینا خیلی خودمو جلو بکشم و اینا، میگن بمونی خیلی بهتره.
بنابراین خب شما که در اونجا دلبستگی خاصی نداری؟
نه
خیلی خوب، بنابراین
حالا اول اون بود که من دلبستگی ندارم، خواستم راجع به اون صحبت کنم اگه وقت باشه.
بگو عزیز 5 6 دقیقه فرصت بس از دلبستگی نمیشه.
من یه خانواده به قول شما توی خانواده بزرگ شدیم و خان بالاخره چیز بود که به قول شما پیست جنگ همیشه دعوا بود، همیشه به حال این با اون بد بود، اون با اون قهر بود، هنوز هم همین جوری هست. حالا صد تا الان که مثلا یه مادر من فوت کرد به خاطر آلزایمر و اینا، ما هیچ وقت با هم خوب نبودیم، هیچ وقت با هم مهربون نبودیم. من خودم همیشه خشمگین بودم، نامهربون بودم. صحبت های شما یه مقداری اصلاح شدم، خیلی کم البته، ولی هنوز از خانوادم خشمگینم، یعنی نمیتونم اصلا باشون ارتباط برقرار کنم، نمیتونم حتی حوصله ندارم ازشون حالشون رو بپرسم، چون خیلی اذیت شدم. حتی تو دوره طلاقم خیلی اذیت شدم از طرف خانواده. میخوام ببینم که چیکار میتونم بکنم.
نه، بهترین کار اومدنتون عزیز. اگر واقعا اون دلبستگی خانوادگی نیست و بعد با توجه به ازدواج 16 سالگیتون و بقیه حوادث و بعدن جداییتون، به نظر من اتفاقا یه دوران بهبود و نگاه دیگر کردن به خودتون و زندگی وقتیست که اینجا باشید عزیز. یعنی به دلیل اینکه تمام اون روابط عوض میشه، مثل زبانی که عوض میشه، شما متوجه میشید که مناسبات یا انتظارات یا احتیاجات اونایی نیست که شما باش بزرگ شدید. به شما یه فرصت نگاه مجددی به خودتون زندگی میده و مادام که از نظر مالی محتاج نباشید، از نظر بچه ها هم ترجیحشون به بودن و ماندن شما باشه، باید یه جایی بمونید. احتمالاً یا پسری که هنوز درس میخونه یا دخترتون که ازدواج کرده اون بیشتر میتونه باشه. فاصله ایالت ها چقدر با هم؟
تقریباً زیاده. ما شرق آمریکا هستیم، من شیم پسرم، اون پسرم بالا تگزاس هست.
اون یکی دیگه کجاست؟
اونم تگزاس.
خب بنابراین تگزاس شما مرکز فرماندهیتون میشه دیگه. در حال وسط امریکاست و بردو نزدیکید. بله خب پسرتون اگر کارو اینا شو یه جای پیدا کنه تو تگزاس، همه تگزاس باشید که بهتر عزیز.
چون تازه اومده اینجا و متعهده به نسبت به این شرکت، تعهد اخلاقی، یعنی در واقع
نه تعهد تعهد امریکا تعهد اقتصادی است. تعهد اخلاقی تو بازار اقتصاد امریکا معنا نداره، برای که روزی که اونا از نظر مالی اون رو به هر حال مناسب خودشون نبینن، حتی یک روز هم نگرش نمیدن، انتظاری هم نیست، برای که قاعده بازار در امریکا در حقیقت یه نوع اخلاق کاری هست، یه نوع اتیکت شغلی هست، ولی مورالیتی نیست. حالا اون به این دلیل نیست میخوام نظرش عوض کنم، میخوام بگم اون چیزی نیست که پسر شما ندونه یا بتونه خیلی روش بمونه. ولی اگر مثلا برادر و خواهر اینا با هم خوبن، روابطشون خوبه، شما بالاخره یه خانواده ای رو تو تگزاس تشکیل میدید، برای اونجا به اندازه کافی هفتیر کش احتیاج داره. ما هم که از کشور هفت برم، شما هم که آدم خشمگین و عصبانی با تفنگا و مسلسلای ایرانیتون تشریف آوردید و بنابراین با تیر کمون همه رو میتونین لطو پار کنید دیگه، چرا که نه.
خیلی ممنون آقای
دکتر. بنابراین من فکر کنم که عزیز اگر واقعا با بچه ها راحت هستید و بدونی که پولا رو خراب کنید اونجا بیاید و به هر حال به نظر من برای یه مدتی برای اون تغییری که پیدا شده، ضمناً 30-40 سال عمر خوب جلوی شماست که اگر یه مقدار مواظب خودتون باشید میتونید ازش بهره بگیرید و کمی جبران بکنید همه اون بلاهایی که بر سر خودتون آوردید تا آمده و یا بر سر دیگران آوردید. بچه هم امیدوارم آسیب آنچنان ندیده باشن، ولی یادتون باشه اینجا که آمدید نه میتونید مزاحم اونا باشید، نه انتظار و توقع زیادی داشته باشید. خودتون قراره خودکفا مواظب خودتون باشید. همه زحماتی هم که برای اونا کشیدید و اصلا کاملا فراموش کنید که توقع و انتظاری رو در شما به وجود نیاره. اگر اون رو رعایت کنید به نظر من میتونید زندگی رو داشته باشید. به هر حال امیدوارم چنین بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون بالاخره صحبت کردم.
منم خیلی
ممنونم.
محبت
کردم. چاوهم. شنگ رجمند به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور این میشم که این پنج شنبه من ببخشید این یک شنبه کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی خواهم داشت از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. همچنین سه شنبه آینده، نه این سه شنبه، سه شنبه آینده 28 کنفرانس کیستم من، شخصیت سالم نرمال و بیمار رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9. فکر میکنم 2 تا 5 دورای ها یا بحران های زندگی است. 6 تا 9 کنفرانسی است که تفاوت میان مهربانی و مهربانی و خودخواهی و خوددوستیه و روز یک شنبه 2 تا 5 از وابستگی تا استقلال و همبستگی است، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و شب هم از ساعت 6 تا 9 تشکیل و تغییر شخصیت است در وست ولی کالج در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا. کارت ورودی را از طریق kudum.com هم دوستان میتونن دریافت کنن. و بالاخره فراموش نفرمایید که ما روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب به مدت 3 ساعت جشن مهرگان رو در سابان تیاتر، محلی که افتتاحیه رادیو بود، در شهر بیورلی هیلز خواهیم داشت. و از این هفته هم کارت های ورودی رو در مراکز ایرانی از جمله رادیو همراه خواهید داشت. اتفاقا فرصتی به ما بدید از فردا یا پس فردا، ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.